جناب قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام در زمان کربلا، در زمان حادثه کربلا کجا بودند و چرا ملحق به امام حسین علیه السلام نشدند؟ تشکر.
خب استاد، سوال واضح بود، لطفا بفرمایید که استفاده کنه.
بله، سوال این سوال کننده گرامی از اینجا ناشی میشه که خب همه میدونیم که قنبر محب اهل بیت علیهم السلام بوده، فدایی امیرالمومنین بوده، غلام حضرت بوده. در زندگی قنبر نوشتن که اینقدر به علی علیه السلام عشق و ارادت داشته که از حضرت جدا نمی شده و همه جا سایه به سایه حضرت می رفته که مبادا مثلا خطری، آسیبی، گزندی متوجه حضرت بشه. و باز می دونیم که سرانجام هم در راه حب علی علیه السلام و ولای علی علیه السلام به شهادت رسید. حجاج بن یوسف ثقفی، خونخوار دشمن اهل بیت، او را به شهادت رسوند. با وضع فجیع به شهادت رسوند. خب سوال پیش میاد که خب کسی با این سوابق و با این ارادت و عشق و علاقه به امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه در کربلا حضور نداشته؟ من عرض میکنم که متاسفانه هیچ سند تاریخی نداریم که ما را راهنمایی کنه به اینکه ایشون کجا بوده و چرا در کربلا حضور نداشته. میدونیم که تاریخ خیلی جاها ساکته یا اسناد تاریخی به ما نرسیده و یا از اول ثبت نشده یا ثبت شده از بین رفته و نقاط تاریک در تاریخ خیلی داریم و یکی از اون موارده که عرض میکنم متاسفانه هیچ سند تاریخی نداریم و از ایشون را در زمان قیام امام حسین سلام الله علیه نشون بده و عدم حضورش را در کربلا مشخص کنه.
استاد، امکان داره که چون نام قنبر یادآور نام امیرالمومنین علی علیه السلام بود، امکان داره که به همین خاطر عمدن از صفحات تاریخ نام ایشون رو حذف کردن که نام علی تداعی نشه؟
دیگه همه جور احتمال هست، اینا دیگه از مشکلات تاریخ هست. یه بار یادتون میاد یکی از دوستانم پرسه بود و کومیل چرا
درسته
در کربلا نبود؟ همینه،
همین به هم
بله به همینه. مثلا میثم تمار را، بنده خدا را، 20 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه گرفتن و در کوفه با وضعش فجیع به شهادت رسوندن که وقتی هم در جواب
بله
از شنوندگان توضیح عرض کردیم و گفتیم که به نظر میرسه عبید الله ابن زیاد برای زهر چشم گرفتن از دیگران، مخصوصا زمان به قتل رسوندن میثم را، اون موقع انتخاب کرده بود به گرد بند را چه شروع کرد میثم را به شهادت رسوند.
سوالی داشتم در مورد حوزه های درسی امام واقر و امام صادق علیه السلام. آیا در حوزه های درسی امام واقر و امام صادق علیه السلام و مناظرات علمی و تعالیم امیرالمومنین و امام رضا و سایر ائمه معصومین علیه السلام فقط به علوم دینی و فقهی پرداخته می شده یا علوم عقلی مانند ریاضی، فلسفه، پزشکی، شیمی و غیره هم مورد توجه قرار می گرفته؟ لطفاً در صورت امکان قدری توضیح دهید و بفرمایید به طور کلی نظر امامان شیعه در مورد تحصیل این گونه علوم چه بوده است. با تشکر از استاد پیشوایی و مجری محترم و سایر کارکنان رادیو معارف.
من هم خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و تشکر از مراحم حضرت عالی. استاد پیشوایی، پاسخ شما رو می‌فرمایید.
تا اونجا که اسناد و شواهد نشون میده معلومه و مسلمه که در درجه اول امام باقر سلام الله علیه و امام صادق، این دو بزرگوار، علوم اسلامی را یاد شاگرداشون میدادن. وقتی میگیم علوم اسلامی یعنی فقه و حدیث و تفسیر و اینها، و علوم رایج هم اون روز همینجور بود، بزرگان علمی دیگر هم همینا را یاد میدادن. فی المثل ابو حنیفه هم همینا را یاد میداد، فقهای بزرگ هم همینا را یاد میدادن. علوم رایج در جامعه اون روز اسلامی همینا بودن ولی در حوزه علم امام صادق سلام الله علومی مثل ادبیات عرب مطرح بود، علم قرائت قرآن مطرح بود. توجه دارید این علوم هم که به نحوی با علوم اسلامی با قرآن و روایات ارتباط داشت مطرح بود. یه نکته خوبی در سوال این برادر عزیز بود، علوم عقلی. چرا علوم عقلی هم مطرح بود و مباحث کلامی مطرح بود و یکی از شاخه‌های علمی که امام صادق سلام الله علیه شاگردانی به صورت تخصصی، به تعبیر امروز به صورت تخصصی در اون شاخه ها و گرایش ها تربیت کرد، علم کلام بود که هشام ابن حکم متخصص علم کلام بود، یا مؤمن طاق یکی از متخصصین علم کلام بود که علم کلام از علوم عقلیه. هشام دیگه ای داره به نام هشام ابن سالم، اونم در علم کلام مسلط بود. علم کلام هم اون زمان مطرح بود و فلسفه یونان هم در زمان بنی عباس وارد جامعه اسلامی شد. بنابراین شبهه ها و مناقشات فلسفی و کلامی وارد جامعه اسلامی شد. بنابراین امام صادق سلام الله علیه متعرض این علوم هم می شد. ولی اگر از علوم دیگه ایشون مثلا می فرماید ریاضیات و اینا،
فیزیک و شیمی
اگر اینها بود به صورت جنبی بود، به صورت جانبی بود. مثلا معروفه که حضرت شیمی را به جابر ابن حیان یاد داد، که البته بعضی ها الان هستن پیدا شدن که مثلا در وجود جابر ابن حیان دارن مناقشه میکنن که اون یه بحث دیگه هست. مثلا امام صادق سلام الله علیه توحید مفضل را که برای مفضل ابن عمر یاد داد، رساله توحید مفضل الانم موجوده، مفضل ابن عمر با یکی از دهریای اون زمان به نام ابن ابی الاوجا روبرو شد که منکر خدا بود و ناراحت شد از سخنان ابن ابی الاوجا و آمد محضر امام صادق سلام الله علیه. حضرت فرمود از فردا بیا برای خودش وسایل یاد داشتن بیار. حضرت ظرف چندین روز دروس القا کرد و مفضل بن عمر نوشت. الان هم مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار آورده متن توحید مفضل را و توحید مفضل جداگانه هم چاپ شده. حضرت ظرایف و دقایق و شگفتی های آفرینش و شاهکار خلقت را در وجود انسان، در وجود حیوانات، در آسمان ها و زمین و دریاها و جنگل ها، اینا را حضرت به صورت ریز برای مفضل عمر بیان کرده. خب اینا نوعی مطالعه در طبیعت دیگه، مطالعه در تاریخ. از این مباحث هم بود و مطرح بود و برای شاگردانشون تعلیم میداد.
استاد به نظر میاد که چون یه بحثی هم این دوست عزیزمون مطرح کردن، علم پزشکی رو مطرح کردن، به نظر میاد که اگر حتی امام صادق علیه السلام اگر چنین کرسی تدریسی نداشتن که مشخصا در مورد علم پزشکی تدریس بکنن، منتها جسته و گریخته سوالات که ازشون مطرح میشد در خصوص خواص میوه ها، خواص سبزیجات و چیزهای مختلف، اگر اینها کنار هم جمع بشه و یک کار تخصصی حدیث شناسی و علم به اصطلاح متن حدیث و خود حدیث رو بهش بررسی بشه، من فکر میکنم که به یک منشوری ما بتونیم برسیم.
بله بله، این تعلیمات بود از زمان رسول خدا صلوات الله علیه و سلم بود، از زمان امیرالمومنین علی علیه صلوات و سلام بود که نکات طبی را می‌فرمودن، نکات بهداشتی را می‌فرمودن، ولی نه به صورت درس رسمی سری که اصلا درساشون هم به صورت کلاس‌های امروزی نبود. می‌دونید که وقتی من توضیح عرض کردم چون سوال پیش آمده بود که آیا این 4000 نفر شاگردان امام صادق سلام الله علیه در یک زمان بودن، گفتیم نه در یک زمان نبودن و اینا به صورت تدریجی می آمدن، هر کدوم چند سال اقامت می کردن، در مدینه و بعد می رفتم. مثلا محمد مسلم کوفی میگه من 4 سال رفتم در مدینه بود. 4 سال در مدینه بوده.
اون به تناسب آموزش بوده.
آموزش می دادن و در هر صورت وقتی میگیم امام صادق امام باقر سلام الله کرسی تدریس داشتن به صورت امروزی نبوده که کلاس باشه شاگردا بیان جمع بشن. بله گاهی هم جمع می شدن ولی تفاوتهایی داشت از نظر شکلی. در هر صورت از زمان رسول خدا صلوات و سلام در بیانات خود رسول خدا کلی توصیه های پزشکی توصیه های بهداشتی داریم، در بیانات امیرالمومنین علی علیه صلوات و سلام داریم، طبعا در بیانات و ارشادهای امام باقر و امام صادق سلام الله بیش از اونها داریم به خاطر اون فرصتی که براشون پیش آمد و شاهد فرمایش جناب عالی اینه که امام رضا سلام الله علیه یکی از میراث‌های معنوی و علمی که از امام رضا علیه صلوات و سلام ما رسیده مجموعه‌اش به نام طب الرضا که مجموعه احادیث طبی و بهداشتی که امام رضا سلام الله علیه فرموده یه جا جمع آوریش.
بله این نکته جالبی رو پیکنده محترم تو گوشی به من فرمودن و اینکه خیلی از مباحث اصلا ظرفیتش هم نبود، یعنی نباید با این زمان مقایسه بشه.
بله.
اون موقع ظرفیتش نبودم طرح هم نشده.
بله مثلا اگر که با زبان اون روز و ادبیات اون روز چه قابل هضم باشه و قابل فهم باشه ایراد می‌فرمودن. مثلا می‌فرمودن روایتی داریم که در آب راکد ادرار نکنید، اون برای خودش اهل دارد، برای خودش اهل دارد. تجزری
بله.
از وجود میکروب، از وجود چیزهای نامرئی خبر میدادن ولی با ادبیات اون روز، با زبان اون روز.
خب استفاده کردیم.
tebyan.net گنجینه صوتی